باشی تو این مناظره ها یه رفت و برگشت های بین محسن رضایی و حسن روحانی بود هست. در واقع در گذشته رابطه شون در دوره جنگ خوب بود با فرمانده های سپاه، بعد فرمانده های سپاه به عنوانی که ما مسئول پایان دادن جنگ به این شکلی که مورد انتقاده نبودیم، سیاسیون مثل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی یا دولت موسوی این باعث شده، این مورد اختلافشون است. ولی حسن روحانی در بین خیلی از فرماندهای سپاه هم مورد احترامه به عنوان یک شخصیتی که خوب تونسته اداره کنه، مثلا از رابطه خیلی خوبی با علی شمخانی برخوردار هست که در دولت خاتمی وزیر دفاع بود.
خب قبل از اینکه به سوال بعدی من برسم به ما بگو که حسن روحانی به هر حال از یک وجهه نظامی یا فعالیت‌هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشت به یک دیپلمات در دوره دیگری در زندگیش تبدیل میشه که سرآغاز فصل تازه میشه که الان اگه با این ورودش به کاندیداتوری انتخابات شاید اوضاع جدی‌تر بشه در زندگی او. چه شد که در واقع حسن روحانی از اون وضعیت به این وضعیت تازه آمد؟
خب بعد از اینی که رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بود و جنگ تموم شد، اکبر هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسید خب کجا خالی هست، با رهبر ایران صحبت کرد و دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بهش سپرد.
یعنی این هم با حمایت آقای هاشمی؟
بله بله. اصلا ببینید مهمترین ویژگی حسن روحانی در سیاست ایران نزدیکی بسیار بسیار نزدیکش به اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتماد بسیار بالای اکبر هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی است. این مهمترین ویژگی حسن روحانی است که با بقیه ویژگی هاش اصلا برابری نمیکنه. خود آقای روحانی در تبلیغات ریاست جمهوریش گفت که سال 2003 موقعی که قضیه هسته‌ای پیش اومد و بحث نطنز علنی شد و افشا شد، آقای خامنه ایشون رو صدا کرده و گفته که پرونده هسته‌ای رو شما بگیر از وزارت خارجه و با قوت هم ببر و این رو پیش ببر، که آقای روحانی اونجا اومد یک تیمی رو تعریف کرد، یک تیم 3 نفره مثلثی، محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل، سیروس ناصری دیپلمات برجسته ایرانی در ژنو و اروپا و حسین موسویان، که این تیم در دوره آقای روحانی به نیابت از آقای روحانی این کار رو میکردن. ضمن اینی که بعدش هم آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکزی شد در این سالها برای جلوگیری از حذف صدها مدیر دولت خاتمی و هاشمی که از دولت محمود احمدی نژاد بیرون رانده شده بودند. حسن روحانی اینها رو اونجا جمع کرد و مانع از این شد که اینها از دست برن به لحاظ مدیریتی. شما الان ستاد آقای هاشمی در انتخابات قبل از رد صلاحیت و ستاد آقای روحانی رو ببینید، نعمت‌زاده، زنگنه، جهانگیری، ترکان، این نوع مدیرهای درشت دوره خاتمی و هاشمی رو زیر پر و بال گرفت و همونها الان نزدیکترین افرادش هست.
یعنی به عبارتی بر اساس گفته ای تو میتونیم این نتیجه رو بگیریم که احتمالاً اگر آقای روحانی بتونه ردای ریاست جمهوری ایران رو بر تن بکنه، یک دوره‌ای در احیای تکنوکراسی در ایران، در واقع تکنوکرات ها رو از نو به صحنه باز خواهد گردوند.
آقای ترکان لفظی داره که از نزدیکان آقای روحانی است و در فیلمش هم بوده. من فکر می‌کنم اون جمله آقای ترکان تفکر آقای روحانی رو در این مورد نمایندگی میکنه. آقای ترکان روزی که برای آقای زنگنه از وزارت نفت میخواست بره در دولت احمدی نژاد، خیلی از مدیرها یک سالونی رو اجاره کردن خارج از دولت و رفتن که و آقای زنگنه رو بدرقه کنن، تشکر کنن. آقای ترکان گفت در این سالن 1000 مدیر جمهوری اسلامی در دوره خاتمی و در دوره هاشمی رفسنجانی هست، اگر هر کدوم از اینها 14 سال سابقه مدیریت داشته باشن، محمود احمدی نژاد 14000 سال نفر مدیریت رو داره دور میندازه. و هنری که حسن روحانی به گفته اکبر ترکان داشت و اسحاق جهانگیری این بود که این 14000 نفر سال مدیریت دوره خاتمی و محمد خاتمی رو تونست حفظ بکنه، اگرچه پست رسمی نداشتن، ولی همین که در مجمع تشخیص مصلحت نظام میرفتن و میومدن، یک دفتری داشتن، بروبیایی داشتن، حسن روحانی تلاش کرد اینها رو حفظ کنه، البته با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
به عنوان آخرین سوال بگو که رابطه حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی در 34 سال گذشته چه کم و کیفی داشته؟
رابطه توأم با احترامی بوده، اگرچه خب همه در ایران میشناسن که حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک هست، نه به آیت الله خامنه ای. ولی من در تاریخ دهه 60 که مطالعه کردم، مصاحبه‌های مختلف، کتاب‌های مختلف دیدم، هیچ وقت ندیدم بین حسن روحانی و آیت الله خامنه ای چالشی وجود داشته باشه. و فکر هم می‌کنم مسیری که آقای روحانی تعریف کرده برای تغییر سیاست هسته‌ای کشور اگر پیروز انتخابات بشه، من فکر می‌کنم در دو کلمه میشه گفت رابطه ی آقای حسن روحانی با رهبر جدید ایران شکل خواهد گرفت، و اون تعامل با آیت الله خامنه ای در داخل و تلاش برای تنش‌زدایی در خارج.
مصاحبه مهرداد قاسم‌فر رو میشنید با مراد ویسی. البته این نکته رو هم باید بگم که این مصاحبه قبل از اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری ایران انجام شده بود. اما در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده یه گزارشی باشید از همکارم بهروز کارونی درباره چالش‌های پیش روی رئیس جمهوری منتخب ایران.
هفتمین انتخاب.
محمود احمدی نژاد طی 8 سالی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی هواداران و حامیانش. این انتقادها در عرصه سیاست داخلی تا کنون شامل تقریبا همه موارد بوده است. بسیاری از منتقدان هم گفتند که رئیس جمهوری بعدی و دولتش کارهای بسیاری در پیش رو دارند تا بلکه بتوانند پاره ای از زیانهای وارد آمده به ایران را جبران کنند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هر کسی که بخواد بیاد به این وضع سر و سامان بده با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هست. برای که اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد همونجور که میدونین به اقتصاد صدقه‌ای تبدیل شد، البته بیلان آقای احمدی نژاد همون بیلان خود آقای خامنه‌ای با تایید ایشون این اتفاقات افتاده، از کمیته های مهم مشورتی و سازمان برنامه و بودجه و همه رو منحل کردن و نهایتا پول نفت تبدیل شد به یه وسیله برای واردات و نابود کردن صنایع داخلی و در واقع با یه فاجعه اقتصادی ایران الان روبرو هست.
شاید بتوان گفت که اقتصاد در رأس بسیاری از حملات و انتقادهایی قرار دارد که متوجه دولت احمدی نژاد شده است. منتقدین از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و بحران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرده‌اند. وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده است که حتی متحدان و حامیان سابق محمود احمدی نژاد نیز به جمع منتقدین پیوستند. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در شهریور سال گذشته خواستار علاج شدن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شد و گفت که بخش‌های ستادی و عملیاتی باید راهی برای کنترل نقدینگی بیابند. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، درباره مهمترین مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور آینده با آنها مواجه خواهد شد می‌پرسم.
فشار تحریم ها زیاد شده و واقعا خطر فروپاشی هست. در واقع هر که به روی کار بیاد مشکل عظیمی داره. مشکل عظیم اقتصاد ایران هم اینه که مشکلات اقتصاد ایران سیاسیه. یعنی عامل مشخصا در این مورد عامل اصلی مشکلات سیاست خارجی دولت ایرانه. فشار شدید، تورم بالاست، تولید نمیشه و هر کی رو کار میاد حتما باید روی اینا حل کنه و تنها راه حلش اینه که بره بشینه با اینا به مذاکره تا یک کمی تورم رو تخفیف بده.
فاروق نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، نیز با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران عقیده دارد:
این ذخایر به نحو مطلوب نه تنها ازش بهره برداری نشده، بلکه محدودتر هم شده. شاید صدور نفت ایران به نصف رسیده باشه و این مستقیما تأثیر می‌ذاره رو برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور. علاوه بر این، تحریم ها و فشارهایی که بر ایران وارد میاد تنها متوجه بازار نفت ایران در خارج از ایران نیست. مبادلات ارزی دچار وقفه و اختلال هست. فعالیت بانک ها، گشایش اعتبار، واردات، صادرات و انبوه مشکلاتی که فقط هم به قطعنامه های سازمان ملل بر نمیگرده، بلکه به تصمیم کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برمیگرده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران. این مهمترین مسئله ای که فکر کنم هر دولتی که دغدغش دغدغه مردم باشه باش مواجه هست.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اما در عرصه سیاسی چطور؟ شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که مهمترین چالش می‌تواند این نکته باشد که رئیس جمهوری بعدی تا چه اندازه در هرم قدرت امکان مانور دارد، آن هم در سایه اختیارات ولایت مطلقه فقیه. در این زمینه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که رئیس جمهور باید ولایت فقیه را در حرف و عمل قبول داشته باشد و باید تابع رهبر باشد. علی کشتگر در مورد مناسبات رئیس قوه مجریه با رهبر عقیده دارد.
یک دوگانه ناسازگار در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که یکی ولی فقیه یا اسلامیت نظامه و یکم رئیس جمهور یا جمهوریت. تا زمانی که رئیس جمهور نقش مرید و فرمانبردار و آبدارچی ولایت فقیه رو بازی میکنه، هماهنگ و همدستن و رئیس جمهور هم تحمل میشه. اما به محضی که رئیس جمهور احساس کنه که قانون اساسی به او اختیاری داده و او حق داره در حوزه وظایف خودش مستقل از منویات رهبر عمل کنه، بلافاصله نظام بحرانی میشه، رئیس جمهور منحرف، منافق و بی‌بصیرت معرفی میشه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی زیر نظر رهبر رئیس جمهور رو محدود میکنه، نمیدونم نزدیکانش رو دستگیر میکنه، اتهامات مختلف بهش زده میشه و خلاصه طرف فلج میشه.
فراخ نگهدار نیز بر این باور است.
دو تا مسئله مهم در پیشروی دولت بعدی وجود داره. یکی این که با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران چگونه باید تعامل بکنه. به نظر من یک قرارداد دو طرفه لازم هست و برای اینکه کار دولت به چرخه. و دوم این هست که مسئله جناح‌ها و رقابت جناح‌هاست. این مسئله باید به حد اقل برسه، یعنی دولت ائتلافی به نظر من بهترین مدل برای اداره جامعه هست که اگر بتونن توافق بکنن. بخوایم با اون مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم، حتما باید دولت فراجناحی باشه.
یکی دیگر از چالش‌هایی که به گفته یک کارشناسان رئیس جمهوری آینده با آن مواجه خواهد شد، مشکلات اجتماعی خواهد بود. نگاهی به گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ها در ایران نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مسائلی مانند اعتیاد و جرم، فساد مالی و اداری و حاشیه‌نشینی اقتصادی در پیش روی رئیس جمهوری آینده قرار دارند.
سطح دیگر یا جنبه دیگری از مسائل اجتماعی، سطح سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌هایی که باید در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، مهاجرت و امثال اینا، یعنی موضوعات معمول سیاست‌گذاری اجتماعی در موردش فکر بشه. بخش دیگری از موضوع برمیگرده به سطح مشارکت اجتماعی که خب در جامعه ما کم هست، به دلیل اینکه جامعه مدنی قوام و دوامی نداره و حضور جدی به نحو سازمانی یافته در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی نداره. مسائل و چالش‌های عمده‌ای که تو سطح جامعه مدنی مطرح هستند در مقیاس ملی، بحث حاشیه‌نشینی‌های متعدد و چندپاره است که ما در جامعه خودمون داریم. ما دوچار حاشیه‌نشینی قومی هستیم، دوچار حاشیه‌نشینی مذهبی هستیم، حاشیه‌نشینی فرهنگی داریم و حاشیه‌نشینی جنسیتی، یعنی چهار مقوله عمده‌ای که باعث کاهش مشارکت اجتماعی شده و بنابراین هزینه های هر گونه سیاست اجتماعی رو که توی سطح دوم ازش صحبت کردم بالا میبره.
اینها از جمله چالش هایی هستند که رئیس جمهوری آینده با آنها مواجه است و این در حالی است که چالش های بسیار دیگری از جمله در زمینه فرهنگی وجود دارند که باید حل شوند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار.
مهمترین مسئله‌ای که در 8 سال اخیر و به خصوص 4 سال اخیر در دولت محمود احمد نژاد اتفاق افتاد، بحث ناامنی در حیطه فرهنگ و هنر هست و بحث این که چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و بحث‌های دیگه. وقتی با هنرمندان عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنی، اولین صحبتی که مطرح میشه بحث ناامنی شغلی، ناامنی روحی و ناامنی ذهنی هست و انحصاری بودن فضای فرهنگی در بین مدیرهای فرهنگی که ایجاد شده بحثی هست که باعث شده تا بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و اهالی که اشتغال مستقیم و حرفه‌ای در این زمینه دارن به حاشیه رونده بشن. نمود برنامه‌ریزی درست برای ارائه و نشون دادن کار هنرمندها و اهالی فرهنگ. یکی دیگه از مسائلی هست که بسیار صدمه زده در این 4 سال به بحث فرهنگ و هنر در بحث کلیش، و مدیریت جدید فرهنگی در 4 سال آینده نمیتونه این مشکلات رو به قطع ریشه‌ای حل بکنه، اما میتونه با بخشیدن روحیه و بخشیدن امنیت شغلی و ذهنی به هنرمندها و ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت تشکل‌های مستقل صنفی این فضا رو تا حدی برطرف بکنه، تا این مقدار فضا از این فضای مردابی و مرده‌ای که ایجاد شده خارج بشه و آرام آرام دوباره به همون حالت معمول خودش و مشکلات معمول خودش بازگرده.
برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور بعدی باید بکوشد آن دسته از اصول قانون اساسی را که اجرا نشده‌اند تحقق بخشد، مانند اصولی که بر استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس تاکید می‌کند، یا برابری همه مردم از حقوق مساوی. همچنین آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، آموزش و پرورش رایگان و داشتن مسکن متناسب و همچنین ایجاد اشتغال همراه با دستمزدی که پاسخگوی نیازهای یک خانواده باشد.
شنوندگی برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستید، اما تا لحظاتی